استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: نگرانی کاملا هرس، معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد بدرفتاری طالبان با دختران و زنان در افغانستان.
In terms of any conversations with the Taliban is exactly this point, which is the condition, the status and the treatment of women and girls.
این در حالی است که حکومت طالبان توصیه های جدید مرتبط با زنان را روز گذشته اعلام کرد.
امارات اسلامی ما را میگه که سیاست نشانین، سیاست بیچاره مشکل داره، یگان تو موتر در بست میگیره.
از زنان معتاد به مواد مخدر در نیمروز به شما خواهیم گفت.
ما دو تا خواهرای جوان معتاده، یک خواهر دیگه من معتاد بود تر کالا رفت سر خود زندگی خود.
در مسائل بین المللی از تلاش چین برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در آستانه بازی های المپیک جزئیات داریم. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
معاون رئیس جمهور آمریکا درباره روش طالبان با زنان ابراز نگرانی می کند. یک ملا امام شیعیان در شهر قندهار با ضرب چاقو زخمی شده است. بازی کرکت میان تیم زیر 19 سال افغانستان و هند جریان دارد و رئیس جمهور روسیه می گوید در صورتی که غرب خواسته های مسکو را نپذیرد روی گزینه های مختلف غور می کند. مشروع اخبار. معاون رئیس جمهور آمریکا درباره روش طالبان با زنان ابراز نگرانی می‌کند. کامیلا هاریس می‌گوید تا حدی که وی می‌داند طالبان روش مناسب با زنان و دختران افغانستان ندارند. خانم هاریس در گفتگو با تلویزیون CBS گفته که حمایت از زنان و دختران افغان در اولویات حکومت آمریکا قرار دارد و آنها طالبان را نظارت می‌کنند تا از روش آنها با زنان مطمئن شوند. از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر نیز درباره قیوداتی که وزارت امر بالمعروف طالبان بر سفر زنان وضع کرده ابراز نگرانی نموده و این قیودات را به مثابه زندانی کردن زنان تلقی کرده است. وزارت امر بالمعروف طالبان در توصیه های اخیر خود گفت که زنان نمی توانند که بدون محرم به فاصله بیشتر از 72 کیلومتر سفر کنند. از این پیش طالبان در چندین ولایت به دختران فراتر از صنف 6 اجازه ادامه آموزش ندادند. یک ملا امام شیعیان در شهر قندهار و سه تن از نمازگزاران با ضرب چاقو زخمی شدند. یک منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که یک مهاجم دیروز بعد از نماز ظهر توسط چاقو بالای یاسین سروری ملا امام مسجد امام علی در حوزه اول شهر قندهار حمله نموده و او را شدیداً زخمی کرده است. منبع می افزاید که دیگر نمازگزاران برای حمایت از ملا امام مداخله کردند ولی آنها نیز زخمی شدند. مهاجم بازداشت و به مسئولان طالبان سپرده شده است. مقامات طالبان هنوز در مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. هرچند انگیزه این رویداد هنوز روشن نیست ولی در حمله انتحاری اخیر داعش بر یک مسجد شیعیان در قندهار 10 نفر کشته یا زخمی شدند. بعد از این حمله از مساجد شیعیان در قندهار زیر تدابیر امنیتی شدید محافظت می شود. بازی کرکت میان تیم زیر 19 سال افغانستان و هند ضمن مسابقات جام آسیا در امارات عربی متحده جریان دارد. تیم افغانستان که بیتینگ می کند در اوبر 41 با از دست دادن 3 بازیکن خود 147 رنز یا امتیاز کسب کرده است. رئیس جمهور روسیه همزمان با افزایش تنش ناشی از تجمع 10,000 سرباز روسی در سرحدات اوکراین میگوید در صورتی که غرب خواسته های مسکو برای ضمانت های امنیتی را برآورده نسازد روی گزینه های مختلف غور می کند. مسکو اوایل ماه جاری مسوده اسناد امنیتی را ارائه کرد و از جمله خواستار شد که گسترش ناتو به سوی شرق و همکاری نظامی این پیمان با کشورهای مانند اوکراین و گرجستان متوقف شود. ولادیمیر پوتین در نشست خبری سالانه خود هفته گذشته از غرب تقاضا کرد که این خواسته ها را فوراً برآورده سازد و از نارضایتی خود از روابط ناتو و اوکراین یادآور شد. ناتو گفته است که نشست شورای این پیمان و روسیه اوایل ماه آینده برگزار می شود. مقامات قوای قضایی ایران به زندانیان مسیحی مذهب اجازه دادند که به مناسبت جشن کریسمس می توانند مدت 10 روز را با خانواده‌های خود سپری کنند. این یک اقدام نادر جمهوری اسلامی ایران به ارتباط اقلیت مسیحی پنداشته می شود. وبسایت میزان آنلاین که به قوای قضایی ایران تعلق دارد نوشت که این تصمیم به خاطر آغاز سال 2022 و عید میلاد مسیح اتخاذ شده است. وبسایت افزود که غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوای قضایی به مقامات سرتاسر کشور دستور داده که این مرخصی را نافذ کنند، ولی معلوم نیست که این 10 روز چه زمان آغاز می شود و چه تعداد از زندانیان از این فرمان مستفید خواهند شد. اکثریت مسیحیان ایران ارمنی تبارند که عید کریسمس را به تاریخ 6 جنوری جشن می گیرند. مسیحیان کمتر از 1% 83 میلیون نفوس ایران را تشکیل می دهند. و اجساد 27 تن که در راه مهاجرت به اروپا در بحیره مدیترانه غرق شدند در سواحل غرب لیبیا دریافت گردید. گزارش روز یکشنبه هلال احمر لیبیا افزود که این اجساد توسط امواج به ساحل آورده شدند. هلال احمر لیبیا گفت که 2 تن دیگر از مهاجران نجات داده شدند و عملیات جستجو جریان دارد. کشتی این افراد احتمالاً در نزدیکی از سواحل غرق شده است. لیبیا که از یک دهه به این سو درگیر نزاع و بی‌قانونی است، یکی از عبورگاه‌های عمده مهاجران به اروپا پنداشته می‌شود. اداره مهاجرت ملل متحد می‌گوید 1500 نفر از این مهاجران امسال در بحیره مدیترانه غرق شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتان نگاه هستم و به استودیوی پیک شما را خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، کاملا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از ادامه رفتار به گفته او نامناسب طالبان با زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. خانم هریس گفته که تا جایی که آنها می دانند طالبان با دختران و زنان در افغانستان رفتار مناسب ندارند. از سوی هم هدربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر در امور زنان، فرمان جدید طالبان در مورد سفر نکردن زنان افغان بدون محرم شرعی را به معنای زندانی کردن این زنان خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی ها از تامین حقوق بشر به ویژه تامین حقوق زنان در افغانستان رو به افزایش است. اخیراً معاون جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نسبت به رفتار طالبان با دختران و زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. کاملا هریس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفته که طالبان با دختران و زنان در افغانستان رفتار مناسب نکردند. بانو هریس اما گفت که پشتیبانی از زنان و دختران افغان یکی از اولویت‌های اصلی آمریکاست و آنها طالبان را زیر نظر دارند تا مطمئن شوند که از زنان و دختران پشتیبانی می‌شود.
یکی از بزرگترین مسائل ما در هر گفتگو با طالبان در واقع وضعیت زنان و دختران، رفتار آنها با زنان و دختران، دسترسی آنها به آموزش و نگرانی‌های ما درباره مبارزه با حراست افکنی است. بیاد داشته باشید ما باید در این زمینه کاری انجام دهیم. بنابراین اینها مسائل واقعی هستند و در این مورد بحثی وجود ندارد.
معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است احساس می‌کند که باید از زنان افغان حمایت کنند و از این رو با طالبان کار می‌کنند تا نگرانی‌ها و ملاحظات خود در این زمینه را با آنها در میان بگذارند. اما طالبان می‌گویند مسئولیتی را که در برابر زنان و دختران در افغانستان دارند درک می‌کنند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی به حقوق همه هموطنان خود به شمول زن و مرد متعهد است. حق کار، حق تحصیل و دیگر حقوق آنها در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است و به آنها میرسد.
مقام‌های حکومت کنونی طالبان که اکثر آنها اعضای هیئت گفتگوهای صلح دوحه هستند، بارها وعده داده بودند که برای حقوق زنان مشکل ایجاد نکنند، اما از آغاز حکومت این گروه محدودیت‌هایی در برابر آموزش دختران بالاتر از سنف ششم و کار زنان در افغانستان ایجاد شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا در حال از رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان ناراضی است که وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان اخیراً محدودیت‌هایی را برای سفر زنان اعمال کرده است. آکف مهاجر سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفته بود که زنان بدون محرم حق سفر دورتر از 45 مایل را ندارند. این فیصله طالبان نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. فیصله نامه مربوط به این محدودیت‌ها نیز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، اما مهر و امضای رسمی ندارد. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر این تصمیم را نشانه زندانی شدن زنان افغان خوانده است. بانوبار به تلویزیون 24 فرانسه گفته است این کار مانع این می‌شود که زنان بتوانند آزادانه حرکت کنند، از شهر به شهر دیگر بروند، تجارت کنند یا اگر در معرض خشونت قرار گیرند فرار کنند. اما حکومت طالبان این ادعای دیدبان جهانی حقوق بشر را تبلیغات تحریک‌آمیز خوانده است. گفتنی است که چند پیش وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان نیز به رسانه‌ها گفته بود که زنان باید با حجاب اسلامی در تلویزیون ظاهر شوند و در سریال‌ها و برنامه‌های تمثیلی ظاهر نشوند. نگرانی این است که موضع طالبان درباره حقوق زنان با آرامی در حال بازگشت به دهه 1990 در این کشور است. در آن زمان زنان اجازه کار و تحصیل نداشتند، بدون محرم نمی توانستند از خانه بیرون شوند و حجاب ویژه‌ای به نام برقه یا چادری به سر می کردند. با وجود این همه طالبان می گویند که فرمان صادر شده از سوی رهبرانشان در اوایل ماه دسامبر نشان دهنده تعهد آنها به پشتیبانی از حقوق زنان است، فرمانی که اصلا در آن درباره حق کار آموزش زنان یاد نشده است و این فرمان تنها به موضوع ازدواج و میراث زنان اشاره کرده است.
از نگرانی کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد رفتار نامناسب طالبان با دختران و زنان در افغانستان شنیدید. این در حال است که حکومت طالبان توصیه های جدید مرتبط با زنان را روز گذشته اعلام کرد. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان تایید کرده که در توصیه نامه از رانندگان موترهای شهری خواسته که زنان را بدون محرم شرعی و بدون حجاب اسلامی در موتر سوار نکنند. این وزارت گفته که طالبا این کار را بر بنیاد اصول شرعی انجام دادند. این تصمیم وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان با انتقاد باشندگان کابل روبرو شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در شهر کابل تاکسی دارد. او که نمیخواهد در این گزارش نامی از او گرفته شود، میگوید که از چند روز بدین سو شماری از طالبان که سلاح نیز با خود دارند، با او و دیگر رانندگان موترهای تاکسی در ایستگاه گفتند که دیگر در موترهایشان موسیقی پخش نکنند و زنان را بدون حجاب و بدون محرم شرعی در موترهایشان سوار نکنند. او برادی آزادی گفت:
امارات اسلامی ما را میگه که سیاست نشانین، سیاست بیچاره مشکل داره، یگام تو موتر در بست میگیره، شفاخانه میره، یگام جای میره، مریض است، جوری ناجوری است. سیاست را بیچاره بازی ها کدام گپ میزنه که سیاست را چورشانی. خب میبینه که مشکل است اوضاع افغانستان.
شمار دیگری از رانندگان در شهر کابل که نمیخواهند هویتشان فاش شود و یا صدایشان نشر شود، به رادیو آزادی گفتند که نیروهای حکومت طالبان حتی آنان را به خاطر سوار کردن زنان بدون حجاب و بدون محرم شرعی لت و کوب کردند. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان میپذیرد که از تاکسی‌ها و دیگر موترهای شهری خواسته است که پس از این زنان را بدون محرم شرعی و حجاب اسلامی به موتر سوار نکنند. آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی میگوید که این وزارت این تصمیم را بر بنیاد شریعت اسلامی گرفته است.
جامعه ما جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی باید کار را انجام دهد که اسلام با آن موافق است. به دریوران چیزی گفته شده است که شریعت اسلام حکم میکند. موسیقی از دید اسلام نامناسب است و حجاب نیز امر شریعت و قرآن است و زن باید بدون محرم شرعی از 45 مایل بیشتر نرود.
از سخنگوی این وزارت پرسیدم که از نظر آنان حجاب اسلامی چگونه است و اگر یک زن بیمار باشد و یا مشکلی در خانه داشته باشد و مجبور شود که بدون محرم شرعی به بیرون از خانه برود باید چه کند؟ اما در این باره پاسخی به دست نآوردم. در این باره تصویری از یک اطلاعیه طالبان در صفحه های اجتماعی نیز همگانی شده است، اما تاریخ و مهر رسمی ندارد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که تاکنون درباره این تصمیم وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان سند رسمی به آنان نرسیده است. این تصمیم حکومت طالبان با واکنش شماری از باشندگان کابل نیز روبرو شده است. عبدالسمیر، یکی از باشندگان کابل، میگوید
باید به میخانه ما یک رای حل پیدا کنه. حتی خود نمیشه که بدون محرم رو مشکل فامیلی میداشته باشه، در خانش مرد نهی باشه و عاجل مریضی پیش میشه.
دیگر باشنده کابل میگوید که این تصمیم وزارت امر بالمعروف طالبان نقض حقوق زنان و حقوق بشر است. او میگوید که طالبان با چنین تصمیم هایی حضور زنان را در جامعه محدود میکنند.
بعضی از خانواده ها که بدون پدرشان برادر بزرگتر ندارن و نیاز بر محرم دارن، چند بونو به بیرون از منزل میره برای تحصیل، چیکار باید بکنن؟ حق شرعی ماست در بیرون از منزل رفت آمد کنیم. اینجاست که نقض حقوق شرعی به عنوان صورت میگیرد. حق تحصیل، آموزش و کار کردن از ما گرفته شده و حالا ضرورت میبینند که حق شرعی که از مربوط همه به عنوان میشه از پیشان گرفته شده.
این در حالی است که جامعه جهانی بارها تاکید کرده است که طالبان باید به حقوق زنان احترام بگذارند. بیشتر از 4 ماه از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت بیشتر زنان و دختران افغان از حق آموزش، تحصیل و کار محرومند. هرچند مقام‌های طالبان بارها گفتند که روی طرحی درباره آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان کار می‌کنند، اما تا کنون طرحی در این باره با رسانه ها و مردم افغانستان به اشتراک گذاشتن نشده است. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفته بود که به زودی یک شورای عالمان دین ایجاد خواهد شد و این شورا افزون بر موضوعات دیگر درباره حق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغان بحث خواهد کرد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید نبود برق و مواد خام حدود 40% کارخانه های کشور را با خطر سقوط مواجه کرده است. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه امروز برای رادیو آزادی گفت بیشتر کارخانه های کابل، مزار شریف، قندهار، هرات و پکتیا با این مشکل جدا مواجه هستند. آقای صافی میگوید عدم فعالیت عادی بانک ها، منجمد شدن پول افغانستان از سوی جامعه جهانی و روابط کم تاجران افغان با بازارهای بین المللی از جمله عواملی هستند که روی فعالیت سرمایه گذاران و صنعتکاران تأثیر منفی گذاشته است. پیش از این مقام‌های طالبان بارها برای حل مشکلات تاجران و صنعتکاران تعهد کردند. شاروالی حکومت طالبان در ننگرهار برای مواد نفتی نرخ‌های تازه تعیین کرده است. مقام‌های طالبان در شاروالی این ولایت با نشر خبرنامه امروز گفتند پس از این 1 لیتر تیل دیزل 69 افغانی، 1 لیتر پترول 70 افغانی و 1 کیلو گاز به 82 افغانی به فروش می‌رسد. در خبرنامه آمده است با کسانی که از این دستور سرپیچی می‌کنند برخورد جدی صورت می‌گیرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر به دلیل کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار بهای مواد نفتی و مواد غذایی افزایش یافته است. یادآوری است که همکنون در کابل 1 کیلو گاز 100 افغانی و 1 لیتر تیل پترول به 76 افغانی و فروش می‌رسد. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی و 40 پول، 1 یورو 113 افغانی و 34 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 25 افغانی و 72 پول، 1000 روپیه هندی 1213 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول و 1000 روپیه پاکستانی 543 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر از زنان معتاد به مواد مخدر در نیمروز به شما میگویم. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که چین در آستانه برگزاری بازی های المپیک زمستانی برای جلوگیری از گسترش موارد جدید ویروس کرونا تلاش میکند. این در حال است که دیگر کشورها به افزایش موارد جدید بستری شدن در شفاخانه ها و تأخیر و فسخ مسافرت های ناشی از گسترش نو جدید ویروس کرونا به نام اومیکرون روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
چین در تلاش برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی امروز دوشنبه در شهر شیهان، شهر مرکزی خود، با کمپاین ضد عفونی سازی ادامه داده است. بازی‌های المپیک زمستانی در چین قرار است 4 مایه فوریه سال آینده برگزار شود. مقام‌ها در شهر شیهان سرگرم پاشیدن معلول ضد ویروس کرونا در راه‌ها، سرک‌ها و ساختمان‌ها می‌باشند. شهری که 13 میلیون نفوذ داشته و در 930 کیلومتری پیکینگ پایتخت چین موقعیت دارد. همزمان امروز دوشنبه دور جدید آزمایش نو جدید کرونا در میان مردم در این شهر نیز آغاز شده است، اما تاکنون از هیچ مورد نو اومیکرون خبر داده نشده. چین کشوری است که شیوع ویروس کرونا در سال 2019 میلادی آغاز شده و این کشور یک استراتژی کووید صفر را با تدابیر بستن مرزها و وضع قرنطینه‌های طولانی و هدفمند عملی کرده است. در حال حاضر تقریبا تمامی موارد جدید روزانه در شهر شیهان رو به افزایشند. همزمان دیگر کشورها با نوع جدید ویروس کرونا اومیکرون مبارزه میکنند. ایران به سلسله مبارزه با این نوع ویروس دیروز یکشنبه برای 15 روز به مسافران از بریتانیا، فرانسه، دنمارک و نروژ ممانعت وضع کرد. تلویزیون دولتی ایران این موانع را اعلام نمود. ایران پیش از این هم تدابیر مشابه را در ماه نوامبر بر مسافران از آفریقای جنوبی و چندین کشور همسایه برای 15 روز وضع کرده بود. تلویزیون دولتی ایران همچنان گفت که مقام‌های صحی این کشور ممانعت‌های را بر مسافران از راه زمینی از ترکیه هم وضع کرده است. در ایالات متحده دکتر آنتونی فوچی، مقام ارشد آمریکا در مبارزه با بیماری‌های ساری، از افزایش موارد جدید ویروس کرونا در آمریکا در چند روز آینده هشدار داده و به گفته وی احتمال دارد که شفاخانه‌ها از بستری شدن تعداد زیاد مردمان که واکسین نشده‌اند پر شود. در ضمن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک جا با تیم پاسخ‌دهی کووید 19 قصر سفید قرار است امروز کنفرانس خبری را برگزار کند و روی نیازمندی‌های ایالات متحده تمرکز نماید. این در حالی است که آمریکا هفته گذشته از اقدامات جدید به هدف جلوگیری از موجی از عفونت‌های تازه پرده برداشت. شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا اومیکرون کشورها را به وضع دوباره قرنطینه واداشته و در بریتانیا و ایالات متحده بسیاری از لیگ‌های ورزشی فسخ شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر از مسابقه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و هندوستان به شما خواهم گفت، اما اکنون میشنوید که دکتران صحی در شهر زرنج نیمروز از هزینه شخصیشان به تداوی زنان معتاد به مواد مخدر پرداختن. با بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت کلینیک ترک اعتیاد زنان و کودکان در شهر زرنج متوقف شده بود، اما اکنون پرسونل سی کلینیک حاضر شده تا زنان معتاد و بی سرپرست را به زینه شخصیشان تداوی کنند. بیشتر در این گزارش.
سرایه ایتاد ما 4 سال میشه استفاده میکنیم. اگر کلینیک نیم به ما در به در بده مجبور. خدا رو خورزار دفع شکریت
بشکنیم. سرایه بانوی که مدت 4 سال میشود از انواع مواد مخدر استفاده کرده، به این کلینیک آمده تا از شر استفاده مواد مخدر نجات یابد. میگوید در این مدت که کلینیک ترک اعتیاد زنانه این ولایت بسته شده بود، با دشواری های زیاد روبرو بود و تا در برخ موارد برای پیدا کردن مصرف مواد مخدر وسایل خانه‌اش را به فروش می‌رساند. سریا خوار کوچک خانواده خود است.
اول یک خواهر ما معتاد بود، که معتاد بود کم کم از اون نکرم تو مریض می شده، یک درد چیزی که داشت بود می رفت از اون یک دود 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 می گرفت، یک دود 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 داخل شد که خود من رفت و خود من خود خود می گرفت استفاده می کرد. حالا 4 سال کامل که به می عمل آقش دیم دوا و شیشه. ما دو تا خواهرهای جوان معتاده، یک خواهر دیگه من معتاد بود تر که حالا رفت سر خون زندگی خود.
به باور مسئولان سی نیمروز اکثر از زنان در کشور ایران معتاد شده هند. نازنین یک از این زنان است که مدت 10 سال می شود در ایران معتاد شیشه و ایرون شده. می گوید به اثر تهدید شوهرش به این کلینیک زنان آمده تا اعتیاد را ترک کند. نازنین 28 ساله 3 طفلم دارد و قبل از بستر شدن به این کلینیک برای ترک اعتیاد در خانهش تلاش کرد، اما از دام مواد مخدر نجات نیافت.
مسابق رفته بودیم طرف ایران، باز در ایران من سخت مریض شده بودم، باز خانواده شوهرم برم داده بود مصرف غذا بود، باز کم کم دیگه تمی عمل گرفتار. من به خاطر که شوهر من زیاد تهدید میکرد که باید ایلا کنی، اگر نکردی باز تو رو من بچه رو مزید میگیرم، تو رو طلاقت هم میدم. با مخاطر
مسئولان کلینیک ترک اعتیاد زنان در شهر زرنگ میگویند بعد از سقوط نظام جمهوریت فعالیت این کلینیک به دلایل مالی متوقف شده بود، اما حتماً بزینه شخصی پرسنل سی این کلینیک زنان و اطفال معتاد و مواد مخدر را تداوی می کنند. بانو عادل حکبری سرپرست کلینیک ترک اعتیاد زنان در نیمروز برادو آزادی بیشتر گفت:
یک هفته است که دوباره شروع کردیم به فعالیت های داخل بستر. ستامه به ما قول مساعدت و همکاری دادن، دارو هم به ما دادن، ولی فعلا همکارا با هزینه شخصی خود خونجا شروع کردن. همکارا لطف کردن از هزینه شخصی ارکدام یک مقدار پرداخت کردن تا ما شروع کنیم به کار. خب مراجعین ما زیاد هستن، هر روز ما هر روز تقریبا 5 الی 6 نفر مراجعه کننده داریم.
به گفته فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی نیمروز در حکومت پیشین، کش، تولید و دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر و همسرت بودن ولایت نیمروز با کشور ایران از عوامل عمده استفاده افراد به مواد مخدرند. پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، فعالیت اکثر کلینیک های ترک اعتیاد در کشور متوقف شده بود، اما اکنون در برخی ولایات مانند نیمروز، فراه و هرات فعالیت این کلینیک ها اثر گرفته شده است. هرچند آمار رسمی از افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت در دست نیست، اما مسئولان حکومت طالبان میگویند که نزدیک به 13,000 تن به شمول زنان و اطفال معتاد به مواد مخدرند و آنها متعهد به تداوی این افرادند.
پیام ها و نظریات شما
ملکزاده هستم از ولایت پروان. نه منیست یک انسان با تعصب نیه، منیست یک انسان اخلاقگر نیه، منیست یک مسلمان، منیست یک افغان. همی کمک هایی که طرف جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده، بخصوص با ولایت پروان، کاپیسا، پنشیر، کدامن، مست پروان، نمایندگی از پروان گپ میزنم. من خودم در سنه حاضر هستم، میبینم که با تعصب قومی توزیع میشه و این تحت تسلط برادران طالبان توضیح میشه. این ظلم است، این یک وحشت است. این به عنوان یک مسلمان میگویم، نه به عنوان یک کسی که در اینجا اخلال بکنم تعبیر به میان بیارم.
از ولایت هلمند گپ میزنم. یک نظر دارم به حساب برای امارت اسلامی افغانستان. امارت اسلامی بعض نظرهای مردم باید بپذیره، بعض با مردم همکاری داشته باشه، کمی پول منجمد شده اینا آزاد شده و یک اندازه خبر شده و ملا شده او بر رسمیات اینا را بشناشه.
جیلانی سم یکی از خورمانده سابق دولت است. از ما محترم پین موماش ما مانده ما محترم ما میخواهیم کمی میگه ای جامعه بین ملت چرا خمیم ما شما مردم داده میشه که رای شد بسید که مردم از گشنگی میموره.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتون. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان داریم، اما اکنون از میدان کرکت برتون بگویم. در ادامه رقابت های جام ملت های آسیا، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان همین اکنون با تیم هند بازی میکنه. هند در آغاز از این بازی قرار برنده شد و انتخاب کرد که توپ زنی کنه و فیلدینگ کنه. بازیکنان افغانستان فعلا در اوور 48 قرار دارند، 227 دوش انجام دادند. 4 بازیکن تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان از بازی فعلا بیرون شده و هنوز هم تقریبا 10 توپ دیگه مانده که اینینگ اول و پایان برسه و اینینگ دوم که اند بازی خواد کرد یا بتینگ خواد کرد آغاز میشه. در جریان برنامه های رادیو آزادی تازه ترین های ای بازی را با شما شریک میسازیم. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. سلطان محمد سرور به استودیو آمد و ای بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
معاون رئیس جمهور آمریکا درباره روش طالبان با زنان ابراز نگرانی میکند. کاملا هاریس میگوید تا حدی که وی میداند طالبان روش مناسب با زنان و دختران افغانستان ندارند. قرارداد تولید برق برای سال 2022 میان افغانستان برشنا شرکت و شرکت برق تاجک امضا شد. بازی کرکت میان تیم زیر 19 سال افغانستان و هند ضمن مسابقات جام آسیا در امارات عربی متحده جریان دارد. تیم افغانستان که بیتینگ می کند در اوور 48 با از دست دادن 4 بازیکن خود تا کنون 226 رنز یا امتیاز کسب کرده است. رئیس جمهور روسیه همزمان با افزایش تنش ناشی از تجمع 10,000 سرباز روسی در سرحدات اوکراین میگوید در صورتی که غرب خواسته های مسکو برای ضمانت های امنیتی را برآورده نسازد روی گزینه های مختلف غور میکند. مقامات قوای قضاییه ایران به زندانیان مسیحی اجازه دادند که به مناسبت جشن کریسمس میتوانند مدت 10 روز را با خانواده خود سپری کنند. و اجساد 27 تن که در راه هجرت به اروپا در بحیره مدیترانه غرق شدند در سواحل غرب لیبیا دریافت شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گستم جهان سپاس از امروی تانی را باید یادآور شوم که اگر تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی در برابر هند برنده می شه و به مسابقه نیمه نهایی جام ملت های آسیا را می یابه. با سلطان محمد سرور باشین. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی رو به پیش میبره و این بحث در رابطه با راکت پراگنی های اخیر از طرف پاکستان به خاک افغانستان است.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز و اوقاتتان بخیر شنوندگان عزیز. ما سلطان محمد سرور هستم و این بحث رادیو آزادی را با همکاری تکنیکی طاهر روشان برایتان تقدیم میکنم. حملات راکتی اخیر پاکستان بر ولایت کنر و پاسخ متقابل نیروهای طالبان در چند روز اخیر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های محلی و بین المللی داشت. ویدیوهای از این آتشباری متقابل در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شد. باشندگان کنر هفته گذشته گفتند که نیروهای پاکستانی ده ها مرمی توپ و راکت بر ولسوالی های سرکانو، شلتن و برخی دیگر مناطق پرتاب کردند. اگرچه مردم محل در کنر گفتند که آتشباری پاکستان خسارات جانی و مالی به جا گذاشته، ولی آمار دقیق هنوز در دست نیست. وزارت دفاع طالبان گفت که حملات نیروهای پاکستانی بی پاسخ نمانده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت گفت حتی اگر یک موشک از آن طرف آمده باشد از این طرف پاسخ داده شده است. طالبان گفتند که آنها خواهان حسن همجواری اند، ولی اگر سرزمینشان مورد تهاجم قرار گیرد بی تفاوت مانده نمی توانند. سوال ما ایست که چه باعث شد که نیروهای پاکستانی با آتشباری خود به مناطق سرحدی افغانستان حتی در زمان حاکمیت طالبان نیز ادامه دهند؟ گفته می شود که طالبان روابط بسیار نزدیک با پاکستان داشتند. در حکومت سابق اختلافات میان کابل و اسلام آباد بیشتر عیان بود و چنین آتشباری ها هم هر از گاهی صورت می گرفت. مهمانان برنامه اند احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی که از طریق تلفن با ما وصل هستند، و زردشت شمس دیپلمات سابق که آنها هم با ما وصل هستند، و احمد الله خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی که با ما در استودیو هستند. از مهمانان خود تشکر میکنیم. آقای شمس، سوال اول ما از شماست، چه باعث شد که پاکستان یک بار دیگر و آن هم در ایام زمامداری طالبان با آتشباری خود به مناطق سرحدی ادامه بدهد؟ بفرمایید.
تشکر سرور صاحب. به نظر من این موضوع سابقه دارد و مربوط میشه به اقدامات قبلی پاکستان، که طوری که شما گفتین قبلا هم که تهاجم جریان داشت، حملات راکتی نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند، حمایت دوامدار از خشونت در افغانستان و در سابق حمایت طالبان در مقابل حکومت قبلی افغانستان، تمامی کوشش ها و سیاست های تهاجمی پاکستان بود که بتوانه دیورنده یا خط دیورنده یک حیثیت سرحدی بین المللی ببخشه. و این موضوع هم یکی از عمده ترین جنجال های بود که با حکومت قبلی با پاکستان، بعد از موضوع حمایت طالبان که پاکستان حمایت میکردن، این موضوع هم یعنی یک جنجال بزرگ بود. پاکستان امی کوشش ها و تلاش ها را میکنه فعلا، در حالی که پاکستان نسبت به قبلی، اگر ما بگویم که در 75 سال گذشته، فعلا فکر میکنه که در این موضوع در موقف قوی قرار داره، ولی باز هم ایل تهدید فکر میکنه، چون افغانستان هیچ وقت این خط به رسمیت نشناخته. تمامی کوشش هایشان امی است. البته دلائلش ها یا بهانه بگویم، بهانه امیره چی میکنه که خویش تی تی پی است و طالبای پاکستانی است و داعش است و فلان و فلستان است، اینی تنها بهانه گیری است. اما اصل هدفشان همی بود که حملات راکتی و سیم خاردار دیگه موضوعات کوشش های هستند که بتوانه که دیورنده رسمیت ببخشه.
تشکر شمس صاحب. اندر صاحب، نظر شما چیست که چه باعث شده که چنین حملات بر خاک افغانستان از سوی نیروهای پاکستانی و آن هم در حاکمیت طالبان ادامه پیدا کنه؟
سلام محترم سرور صاحب، به شما و مهمانان عزیزتان و همچنان شنوندگان گرامی رادیوتان تقدیم می نمایم.
تشکر و علیکم سلام.
ببینین، به تاریخ گذشته شان نمیرم، اما گفته می تونیم که بعد از اینکه در سال 1991 وقت قرارداد این خط منحوس دیورند تکمیل شده، پاکستان با بسیار هیجانی مسائل افغانستان را دنبال نموده و در جنگ داخلی و جنگ های افغانستان دستای مستقیم داشته، که این بخاطر از تا همین موضوع خط دیورند قسمی که میمانتان گفت به شکل از اشکال بالای افغانا و افغانای آن طرف خط بر رسمیت بشناسند، که هرگز این خواب از جا پوره نخواهد شدن. اما شما گفتین که با دولت قبلی مشکل داشت و با دولت طالبان نیست. نه خیر، دولت قبلی هم از مجاهدین بودن که همیشان تحت تاثیر امی آیسای پاکستان و دولت پاکستان تربیت شده بودن و بودن. پاکستان هرگز نمیخواهد که در افغانستان یک دولت قوی افغانی باشد. برای از اونا منافع ملیشان مهم است و اهداف استخباراتیشان مهم است.
اندر صاحب، ببخشید اندر صاحب، چرا مثلا پاکستان یک دولت باثبات افغانستان نخواهد، در حالی که روابط تجارتی، روابط فرهنگی و دیگر روابط با کابل داره و یکی از بازارهای مهمش میتونه افغانستان باشه و تجارت هم میان دو کشور پیوند ناگسستنی داره؟ به این موضوع بیشتر میپردازیم. همکار بخش مشال آقای احمد الله با ما در استودیو هستند. همکار عزیز، چه باعث شد که پاکستان و آن هم در زیر حاکمیت طالبان یک بار دیگر به آتشباری خود به مناطق سرحدی افغانستان ادامه بده. شما پشتو صحبت کنین، فکر میکنم بیشتر هم شنوندگان ما میفهمن.
مننه. بالکل، تاسو څنګه خبر وکړل چې طالبان وروستم پاکستان؟ نو که اول موږ دا وګورو، پاکستان او د تحریک طالبان، پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ چې د نومبر په 9 باندې د کم د طالبان په مرسته چې کوم دزبندی اعلان کړله، نو هغه د دسمبر تر 10 پورې و. خو چې کله د دسمبر تر 10 نیټه وروسته یو ځل بیا پاکستان چې کوم دی کاول موږ ګورو، په 14 دسمبر باندې یو خبر راغې چې دغه ډرون برید، خو طالبان ویل چې نه، دغه ډرون برید نه و، دا د پاکستان لخوا د توغندي چې کوم دی غیر اورل شوی او مولوی فقید محمد چې دی ویل هغه په نخه کړی دی، خو هغه خو بچ پاتې شو پکې. نو دغه حالات دي چې پاکستان کله طالبانو چې کله د دسمبر په 10 ویل چې دزبندی هغه یو طرفه ختمولو اعلان یې وکړو، نو پاکستان د اولی ورځې نه دا خبره کوي چې منګه دا توغندی زکه ورو چې د اغاړینه اول په منګ باندې حمله کیږي. د دې کې څومره رښتیاواله ده دا خو معلومات لکنيشته، خو د پاکستان د ریس چې کوم ده، نو هغه وی چې کله د اغاړینه یو دز وشي یا تحریک طالبان الته پټنځاینه لري، په کونړ کې لري، په جلال آباد کې هغه وی لري، دغه شان نور شمالي جنوبي وزیرستان چې کومې پولي لګیدلی افغانستان سره، نو دوی وی چې کله د کونړ د طرف نه منګ باندې دز وشي او دغه چې کوم د 14 دسمبر دغه حمله و مولوی فقیر محمد چې پاکستان حکومت وی چې منګ ته مطلوب دی دغه کس، نو د اغه وجه نه دی وی چې کله حمله وشي یا دز وشي په منګ باندې، نو بیرته منګ جوابي حق لرو چې منګ په اغه باندې دغه ګولې وورو اوان شو یا نور دا چې کوم توغندی دی. نو پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز دی، کده پاکستان فوز دی، کده خیبر پختونخوا حکومت دی، نیالا وزیر دی او ک نور پاکستانی چارواکي دي، نو اغه دا خبره کوي چې اول حمله چې دغه د افغانستان لخوا کیږي، نو ځکه منګ لګیاو بیا منګ مجبور شو منګ دغه توغندی په ورو ورو.
اگر پاکستان ادعا میکنه یا مقامات پاکستانی که حملات از خاک افغانستان دو طرف سرحد صورت میگیره، معمولا شاید حملاتی باشه که در مناطق صورت گرفته باشه که طالبان یا حکومت طالبان در اونجا تسلط نداشته باشه، حملات از هر دو طرف صورت میگیره، اما افغانستان در گذشته کدام آتشباری به سوی پاکستان نکرده، اینو شما چطور تحلیل میکنید؟ در هر صورتش اگر چنین حملات صورت میگیره، امکان داره از طریق گفتگو حل شود. آتشباری یک نقض آشکار از حاکمیت یک دولت است و مردم میبینن که سر خانه هایشان فایر میشه و مردم تلف میشن.
خبر داده اوس که موږ ګورو، نو طالبانو لخوا چې کوم بیانونه راځي، نو هغه دا وایي چې د پاکستان لخوا چې کوم توغندي ورول کیږي، نو جوابي کاروایی منګه کوي، طالبان لګیا دي د اعدام کوي، او هغه ته ځای خلکوم دا خبرې کړې دي چې بالکل د خو هم په بیرته ډز کیږي، خو موږ نه پیګو چې دای کم ځای الته ولي، خو د پاکستان لخوا ډیر زیات توغندي را ورول کیږي. خو پاکستان کله نه چې طالبان په حکومت کې راغلي او ما چې څنګه ویل ویله چې کله دغه لوزنامه ختم شوه، نو د اغه وروسته پاکستان یو ځل بیا شروع کړی ده، او کدا وګورو دا د وست نه دی، دا د کرزی
هدف شما از لوزنامه امو آتش بس است؟ آتش بس که در
نه 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 آتش بس نه، د تحریک طالبان پاکستان سره چې کوم موعده وشول، نو د اغه وروسته کدا وګورو دا د کرزی د وخت نه د حمله پاکستان چې د توغندی په وری، او د اغه وخت نه د پاکستان حکومت هم دا دریز دي چې څنګه ما ویل ویله چې د اغه اړینه په منګ باندې دز وشو، نو موږ مجبور یو چې خپل دفاع وکړو، او ځکه پاکستان دا بار بار دا تور پوری کوي چې افغانستان تحریک طالبان پاکستان مشرانو ته زینو ورکړي دي. کملا فضل الله غوی په 2013 کې په ډرون برید کې په کونړ کې هغه او وشتل شو مولوی فقیر محمد الته د نور دغه شانتي پاکستانی طالبانو مشران چي دي. نو پاکستان د کرزی وخت کې یا د غین وروسته د اشرف غنی په وخت کې، نو پاکستان دا حمله نه دی ودرولي، او هغه همیشه هم دا خبره کوي چې موږ زکه کوو چې د اغه اړینه کیږي. وس د طالبان حکومت چې راغی او هم دا خبره کېدل چې طالبان حکومت راغی کېدې شي، خو پاکستان د 9 د دسمبر نه راپدې خواکو غرینو دا حمله یو زل بیا شروع کړی دي، او هغه وجه دا ده چې تحریک طالبان پاکستان لخوا د غډزبندی چې کومه ده هغه ماته کړلې شو، نو هغه وی پاکستان اوسوي چې د اغه اړینه حمله کیږي، نو ځکه دا کارونه چې دا روان دي.
تشکر. شمس صاحب، نظر شما چیست که آیا امی میانجیگری که میان کابل و طالبان پاکستانی و اسلام آباد جریان داشت و عدم موافقتش سبب شده که اردوی پاکستان یک بار دیگر به آتش باری ادامه بده، یا مشکلات عمیق‌تری دیگر است مثل امتداد یا حصارکشی و عدم توافق سر خط دیورند؟
به نظر من اینی دلیل و اینی بهانه پاکستان قبلی هم بود، اما ما که با پاکستان مذاکرات داشتیم و دوامدار، چون ما در سفارت بودم و طوری که احمد صد گفت امی موضوع، یعنی بگویم در هفته چندین حملات صورت می گرفت از دو طرف، چون
فشار سر حکومت افغانستان بود و در هر منطقه باز افغانستان اردوی افغانستان هم جواب میدادن، باز پاکستان هم شکایت یا داشته شکایت کثیر ارسال میشد از دو طرف. موضوع یک قسم است که منطق افغانستانی بود که وقتی که شما میگین که مثلا در یک ماه صدها حملات صورت میگرفت، یکی از رهبرای طالبای پاکستانی یا کسایی که مخالف پاکستان هستند دیگر مسلح، اونا ما ارقام ازشان خواستیم در مذاکرات به سطح بالا، در سطح رؤسای اپراسیون نظامی، در سطح مشاور امنیت و دیگران وزیران که می آمدن، پاکستان هیچ وقت این ارقام ارائه نکردن.
احمد
گفتن
ببخشید سیار جاد
وقت بتین
وقت میتون امی مذاکرات در کدام سال صورت گرفته میان شما و مقام؟
اینی دوامدار وقتی که مسئولین امنیتی می آمدن پاکستان یا پاکستانی هم می رفتن کابل، خب اینی موضوعات مطرح می شد. یعنی ما گفتم که بعد از اینکه حمایت طالبان پاکستان اونا را حمایت می کردن، بعد از این موضوع دومین در سطح موضوعات قرار داشت، یعنی یک جنجال بزرگ بود بین افغانستان و پاکستان. موضوع اینی بود که پاکستان بهانه گیری می کرد که اینجا از اینجا حمله صورت می گیرد. باز ما گفتیم که خب در جواب شما صدها راکت فایر می کنین، در او یک طالب کشته نمیشه، اینا ای چه قسم است و خانه مردم عام در او تلف میشه، برش زیان اقتصادی و مالی میرسه و جانی میرسه، اینا اینی دلیل صحیح نبود و این منطق صحیح نبود. ما میفهمیدیم که پاکستان یک وضعیت و یک تشنج در این مناطق ایجاد میکنه که برای سیم خاردار هم وضعیت مناسب چی کنه، به امریکایی بگه، به خارجی بگه که من مجبور هستم اینجا سیم خاردار را نصب کنم، و در نهایت هدفشان همی بود که به امو خطا یک رسمیت ببخشه.
تشکر شمس صاحب. آقای اندر، نظر شما چیست که آیا واقعا وقتی که نیروهای پاکستانی سر مناطق سرحدی افغانستان آتشباری میکنه، واقعا مخالفین خود که در اونجا پناه گرفتن طبق گزارش‌ها یا ادعای خودشان هدف قرار میده یا هدف دیگه داره؟
ببینید، پاکستان هدفشان در این وقتا بشری دیپلماتای ما را واضح ساختن. هدف پاکستان واضح است که اونا 12 مادر در وقت کرزی و در وقت اشرف غنی به حکومت افغانستان داده بودن که دو سه مادهشان افشا شده. یک مادهشان با رسم شناختن خط نامنهاد دیورند است و ماده دومش که برای رجا بسیار مهم است، دوستی افغانستان و رابط افغانستان با هندوستان باید ضعیف باشد. و همچنان شما میفهمید که اونا بسیار دستنازی میکنند، حتی به دولت افغانستان پیشنهاد داده بود که سیاسین افغانستان در میدیا افغانستان باید به ضد پاکستان صحبت نکنه. خب این حرف دیگه است. میم در طول این جنگ 45 ساله افغانستان، پاکستان بسیار بی‌شرمانه در بسیاری از جاها از خط نامنهاد دیورند قطعاتشان پیش آمدن و همچنان در کنر در چندین مرحله که اینا بمبارد نمودن و راکت پرانی نمودن، حتی خواستن و کوشش نمودن، حتی کردن توزیع تذکره یا مکات هویتشان به مردم افغانستان بدن. اونا اهداف بسیار خصمانه دارد در مقابل افغانستان که متاسفانه جاسوسای هم داشته باشد، اما از دولت افغانستان ما خوشمندیم که شاید این درویگی یا روی دوگانی پاکستان را شناخته باشد که از یک طرف با جهانیان لابیگری میکند تا که حکومت ما را به رسمیت بشناسد و با مردم افغانستان کمک‌های بشردوستانه جمع آوری کند، از طرف دیگر مردم ما را بمبارد میکند و راکت میزند. اگر اینا از طالبای خود مشکل دارد، در حالی که ای طالبا را خود آیسای جور نمودن و یک پروژه است که از طرف انگلیس ها و پاکستان در این منطقه پیش میرن.
اندر صاحب، اظهاراتتان قابل بحث است، تشکر از نظر شما. مشکل سرحدات طوری که مراکز علمی هم نوشته هایی دارند و بحث هایی کردند، یک مشکل است که از زمان استعمار باقی مانده. خط دیورند پاکستان او را خط بین المللی تلقی میکنه و طرف افغانستان تا بال او خط قبول نکده. سردمداران حکومت افغانستان در ادوار مختلف بحث هایی در این مورد با طرف پاکستانی داشتند. محمد عمر داودزی، نماینده خاص سابق افغانستان در امور پاکستان، در این اواخر یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی داشت و درباره
مشکلات سرحد و خواسته های پاکستان به ما توضیحاتی دادند که او را با هم میشنویم.
دلیل استعفای ما می بود که ما به جناب کرزی صاحب گفتم که ما به مؤخرین سرحد کوشش های خود رفتم. او کشور چند تا تقاضا داره که او را ما پورا کرده نمیتونیم.
چه تقاضایی داره که شما در موردش صحبت کردین؟
چندین مورد است، بعضن 6 بوده، بعضن حدود 12 مورد بوده، ولی دو مورد بسیار مهم بوده. یکی امو به رسمیت شناختن خط دیورند، ولی هرگزی تو مستقیما نمی گفتن که بیاین شما خط دیورند به رسمیت بشناسید. چرا از لحاظ دیپلماسی اگه اونا می گفتن که شما بیاین خط دیورند به رسمیت بشناسید، معنی ای بود که دیورند یک خط متنازع است و ما او را به رسمیت نمیشناسیم و اونا قبول میکنن که ما به رسمیت نمیشناسیم. با او خاطر با الفاظ متفاوت و با یک شرح تفهیم میکدن که مسئله دیورند باید حل شود. این یکی. دومش در قسمت روابط افغانستان و هندوستان بود، یعنی با اون سطح که بعضی دوستا بزرگا قبلا گفتن که میگفتن که روابط بین المللی افغانستان باید زیر کنترل پاکستان باشه، با اون شکل نبوده، ولی میگفتن که روابط کابل با دهلی باید با مشوره و تفاهم پاکستان باشه، خصوصا روابط نظامی و در عرصه امنیتی.
اظهارات محمد عمر داودزی نماینده سابق خاص افغانستان در امور پاکستان شنیدیم. از همکار خود احمد الله خان میپرسم، شما چه نظر دارین که حصارکشی سر خط دیورند آیا واقعا برای جلوگیری از رفت آمد تروریست‌ها بین دو کشور است، یا اسلام آباد سعی میکنه که یک واقعیت در روی زمین ایجاد کنه؟
سروری صاحب، خبره داده چې دوه خبری دی، لکه پاکستان که موږ د فوز او د حکومت بیانونو ته وګورو نو هغه دا وایي چې په 2018 کال کې کله د کټاری یا د اغزن تار لګولی شروع کړل، نو دا غي دا دریزو چې د اغه اړین کم کسان راوړي کغه بغیر د اسناد او یا د کم ترهګر ته چې دا غي اشاره و طالبانو ته چې دا راوړي، نو د دې مخه به ونیسو. او څو وخت مخکې یو څو میاشتې مخکې د پاکستان فوج چې کم خبري اعلان بوتل تورخم تولته او بیا بریفینګ ورکو، نو غي ویله 15% پورې منګه پدې کې کامیاب شوی د دې اغزن تار د لګولو د وجنه، چې 90% لګول شوی، 10% وسم پاتې دی، وای په پراتون کې کال کې به دا پوره کوي چې دا اغه اړین په منګ باندې حمله کمی شوی دی، اغه اړین د ترهګر راتک کم دی، هغه موږ د دې اغزن تار د وجنه لکه داغه مخنیوي کې موږ کامیاب شوی. یو خو پاکستان فوز او د حکومت دا دریز لري، بل خو ترڅو پورې چې زمکه خبره ده، نو بالکل دا اغزن تار لګولو مقصد هم د پاکستان هم دا دی، یو مقصد چې کم غټ دی چې دا سرحد په رسمي توګه باندې او پیجندل شي، چې هغه دا وایي چې دا ډیورنت چې افغانستان تر اوسه نه منی دا کرخه، او پاکستان بار بار دا خبره کوي چې دا کرخه چې دا رسمي ده، د دې تار لګولو د دې هر څه په شابه د پاکستان یو وجه عمدقه ده چې دا پر میت سردا او پیجندل شي، نړیوالو ټولن ته دا نړیوالو ته دا خودل شي. او بلخوا که موږ د پاکستان کې چکم د دفاعي چارو کارپوهان دی، لکه شم صاحب مول خبره وکړه، دا دفاعي چارو کارپوهان دا خبره کوي په پاکستان کې د افغانستان لخوا د راشي موږ ته دړکې راکې اغړ، یعنی کړه غي مخکینه فوز او کیا وس طالبانو چې کم په دغه گوشته کې کم دراغزن تاري ولل کړو، نو دوی موږ له دړکې راکې خو دوی صرف په خله خبره وو کې موږ جواب ورکو، او جواب څه ورکو؟ موږ دغه شانتي لکه دا کم حمله شې دا پیو کو، یا الته چې کم کسانی موږ په نه خکونو د پاکستان براله دا خبره د سیاسي چارو د دفاعي چارو پوهان چې دی اغه دا خبره کوي، نو دوی وایي چې افغانستان سره موږ په دې وخت یا په تیر وختونو کې مرسته کړې، نو په کار دي چې د اغاړې نه موږ ته دومره سخت ریاکشن مخې ته رانشي. خو چې کله د اغاړې نه ریاکشن راځي، نو دوی بیا وایي موږ سره حل د قیو را سره دي، نو دوی وایي موږ به اغزن تارم لګو، لکه شیخ رشید چې بل ورځ بیان ورکو، هغه ویل چې دی اغزن تار لګولو چې کم دغه دا به طالبانو سره موږ په شریکه به وس لګو. طالبانو لخوا لا څه جواب نه درغلی، خو پاکستان د کورونو چارو وزیر دا بیان ورکو، مطلب دا چې کېدای شي خبرې به شوي چې دومره هغه یو غټ بیان ورکي، خو طالبانو اغاړه د اغزن تار چې کوم هغه لري کړو. نو وس شیخ رشید دا وایي چې دا به موږ په شریکه باندې لګو، خبرې وسره زمنګ روان دي او شویم دي، نو راتلون کې وخت کې به دا معلومیږي چې آیا تر کم هدا پوري. خو ما غستاسو خبره چې دا دوانه ده چې پاکستان نړۍ ته دا وایي چې موږ د خلکو مخه نیولو د پاره تر هغه، خو بل خو د پاکستان یو مقصد پکې عمده هم دي چې موږ دا تار ولګو، دا سرحد په رسمي توګه باندې او پیجندل شي.
تشکر احمد الله. شمس صاحب، سوال اخیری ما از شماست، در صورت موجودیت چنین مشکلات پیچیده، رابطه آینده افغانستان و پاکستان شما چطور پیش بینی میکنین؟ نظر اندر صاحب هم میخوام بفرمایید.
با
به نظر ما شما گفتین افغانستان و پاکستان، چون طالبان رو نگفتین، حکومت افغانستان اگر یک حکومت ملی باشه و مدافع منافع ملی باشه، اینی یک جنجال بزرگ است برای حکومت، هر حکومت افغانستان. اگر طالبان هم به طرف دفاع از منافع ملی افغانستان اینا در نظر داشته باشه و با از زور رو اقدامات کنه، با پاکستان مواجه میشه. ما دیدیم همین ویدیوهایی که از مناطق آمد، در حالی که این صفوفشان است، اونا از مرکز برشان دستور نداده شده و حتی شاید یعنی برش چیزم گفته شده که چرا شما یک قسم اظهارات داشتین یا یک قسم اقدامات کردین، ولی اونا هم مکلف میشه و در آینده اگه ثبات پیدا کنه این حکومت مجبور میشه که از خواستای مردم بجا بیاورد. به نظر ما در نزدیکترین فرصت در آینده روابط افغانستان پاکستان به بهبود پیدا نمی کنه و دلیلش همی است که پاکستان در این بخش تهاجمی پیش می روه. ما مثال برای ما که ما به پاکستانی ها می دادیم که ما می خواهیم که به طرف وقت الحضرت ظاهرشاه بریم. افغانستان به هیچ وجه این خطه به رسمیت نمی شناسه، اما افغانستان نمی خواهد که در این بخش خشونت هم پیدا کنه یا تشنج هم پیدا کنه. یعنی یک موضوع است که وقتی که حل نشده با می در انگلیسی که میگه که استیتس کو امیر امی قسم حفظ کنیم، ما هم خشونت یا تشنج پیدا نمی کنیم، شما هم نکنین، اما پاکستان برعکس آن امی
تشکر شمسه
خشونت یا تشنج برانگیز بود اقدامات انجام دادن. وقتی که این اقدامات انجام میده، طالبان هم مجبور میشه که تقابل ایجاد کنه.
تشکر. طوری که شما گفتین اگر زمامداران حکومت افغانستان گفته باشن که ما خواستار ادامه استیتسکو یا حالت فعلی هستیم، باز دیگه امی حصارکشی و این مسائل امکان داره اقدامات تحریک‌آمیز تلقی شود. اندر صاحب، نظر شما چیست که در آینده رابط کابل و اسلام آباد چطور میبینین در سایه چنین تنش‌های سرحدی؟ بفرمایید. چند دقیقه محدودی داریم، بفرمایید.
تشکر. ببینین، بدبختانه همسایه که ما در این جغرافیه داریم، ما ایره تغییر رو چنج کردن نمیتونیم. خداوند برای ما در این جغرافیه داده، بنان ما باید یک سیاست خارجی درست در مقابل همسایه ها بخصوص پاکستان و ایران که ما با آنها مسائل کلتوری و هم زبان هستیم، شریک هستیم و رابطه بسیار نزدیک داریم. بنان این مسئله از طریق یک دیپلماسی و یک سیاست خوب خارجی که متاسفانه در این آخر دولت‌های ما نداشته در قبال سرحدهای ما و موضوع خط نامنهاد دیارن، این مربوط تنها به مردم این طرف خط نمیشه، مردم آن طرف خط که شما میبینین که تنظیم یا جنبش پیتیم پشنها بسیار به شدت با پاکستانی ها مقابله میکنند و این خط را میخواهد که به رسمیت نشناسند. و متاسفانه که احمد الله خان مهمان شما این خط را سرحد خواند و یک افغان هیچگاهی را باید سرحد نخواند. یک خط نامنهاد است که قسمی که شمسید گفت با مقصد محافظش میکنیم، اما منتظر باشیم تا حکومت افغانستان با پای ساده و دیپلماسی خارجی و به خصوصا در قبال
تشکر.
سرحدات ما باید
تشکر هم درسته.
بله سید، تشکر.
احمد الله خان شما گفته دارین؟ تشکر. شنوندگان عزیز، وقت بحث میزگرد ما در اینجا و پایان میرسه. از مهمانان عزیز خود همکارم در بخش مشال احمد الله خان، از دیپلمات سابق زردشت شمس و از کارشناس مسائل سیاسی که احمد خان اندر تشکر میکنیم. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشیم. Yeah.
دفا دیگو